لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى
نگین یا سلیمان
ایمان ولی نام خداش نقش نگین عصای موسوی باشد به دستش که موسایش یکی از خادمی در روایت داره حضرت موسی بن عمران وقتی در سفر اول تورات نگاه کرد مقامات مهدی آخر الزمان رو دید سه بار طلب کرد خدا منو مهدی قرار بده. خطاب اومد موسی تو مهدی نخواهی بود، مهدی از نسل فاطمه منه، مهدی از نسل علی منه. اما هر وقت حاجتی خواستی موسی تمسک به ذکر شریف، دست تو به ذکر و یاد مهدی بگیر، حاجت تو به اعتراف مهدی عطا میکنه. مجنون که به دیوانگری شهره شهری در دشت جنون هم سفر عاقل ما برای سلامتی وجود عقل سوری است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نایی و من برایهم برزخون الی یوم یبعثون. بحث درباره عالم برزخ است، عالمی که از قبر شروع می شود و به قیامت ختم می شود، مدتش نامعلوم، شروعش خیلی نزدیک در چند قدمی ماست عالم برزخ. همین که روح قبض شد، انسان وارد قبر شد، طبق روایات شروع می شود. عرض شد دیشب حسنات و سیئات طبق عقیده شیعه به صور مختلفه وارد قبر می شود. بحث امشب ان شاء الله موضوعش این است که اموات از اعمال خیر زنده ها بهره میبرند، چه چیزهایی به حال اونها مفید است. در روایات معصومین علیهم السلام بیان کردند. در روایات شریف داریم، نبویس روایت، 7 چیز ثواب و حسناتش برای انسان نوشته می شود و به حساب او واریز می شود ولو بعد از مرگش. کسی که این 7 مورد را در حال حیات خودش انجام داده باشد، برای او مستقیم بعد از مرگش برکاتش واصل می شود. درختی را کاشته باشد که مردم از میوه او بهره ببرند. قدیم مرسوم بود در شهر ما مشهد، وقتی که راه می افتادیم خواستیم بریم مثلا اطراف مشهد، ترقبه ای، جاغرقی، روزهای پنجشنبه، دو طرف تمام جاده رو درخت می کاشتن و این درخت های توتی بود که مردم می رسیدن اونجا، خسته می شدن، زیر درخت توت می نشستن، از میوه اون درخت بهره می بردن. برکاتش می رسد برای کسی که این درخت را درس کرده است. دوم، نهری را که برای جریان آب ساخته باشد. حالا در تهران برای ما اینقدر امکانات رفاهی زیاده که شیر آب رو باز میکنید و آب به راحتی میاد و آب تو دستشویی و توالت تهران رو میشه خورد، بهترین آب دنیاست. یه لیوان آب شما باید بخری انگلستان تو این شیشه ها یه پوند، پوند حالا 1400. در کشورهای عربی همینطوره، 500 تومن باید بدی دو تا لیوان این آبی که به این راحتی ما ولش میکنیم دم در خونه میره، بذار به این گوارایی هم نیست. یعنی در دنیا تنها کشوری که آبش اینقدر عالیست که توی تمام لوله هاش، حمام‌هاش، دستشویی‌هاش مردم میتونن آب تصفیه شده استفاده کنن، آب تهران، آب ایران. جای دیگه اینجوری نیست. در کشورهای عربی اروپایی که میری نوشته به انگلیسی به عربی که این آب قابل خوردن نیست. بعد میتونی صورت تو بشوری، میتونی وضو بگیری. تنها جایی که هست اینجاست. خب معلوم هم از قدرش هم نمیدونیم. قدیم اینجوری نبود خب. الان هم در جاهایی هست که آب خیلی قیمت داره. در کویر یزد وقتی که دو قطره باران میاد مردم شادی میکنن که چند میلیمتر. چند روز پیش در یزد باران اومده بود، یزدی ها من تماس داشتن، اینقدر خوشحال بودن و خدا رو شکر میکردن. خب کسی مسیر آب درست کند که این آب هرز نرود، بنیاد خیری گذاشته، برکاتش بهش میرسه. سه، کسی که مسجدی را بنا کرده باشه. خدا حفظ کنه، ادعای قرائتی خیلی وجود پربرکتی دارن و عالم خدومی است. در این هفته مسجد هاست، چون تلویزیون صحبت میکردن، یکی از صحبتهایی که میکردیم بود با این بازاریاب میگفت که این مسجد هایی که شما دارید از استفاده میکنید همش باباهای شما برای شما ساختن، شما هایی کدوم مسجد نساخت. و اینم که بعضی ها میگن آقا چقدر مسجد بسازیم، حرف یاوه میزنن. باید مسجد بسازیم، باید حسینیه درست کنیم. ما از تو همین مسجد ها و حسینیه ها مدرسه ساز و درمونگا درست کن درست کردیم. یعنی آقای اومده شب احیا پای منبر تو مسجد تو حسینیه موعظه شنیده، بر اثر این موعظه تکون خورده رفته تا مدرسه در منگا هم ساخت. نظام اگر میخواد یه چیز را ترویج کنید اون ورش رو خراب نکنید. بعضی ها میگن آقا دیگه همش مثلا بریم مدرسه بزنیم. بله مدرسه سازی خیلی عالیست، بسیار کار خوبیه، اما این ورش رو خراب نکن. بعضی استانهای ما به حمدالله اینقدر همتشون عالی از ساختن مدرسه هم مستغنی شدن. یکیش استان یزد، به قدری مدرسه ساختن یزدی ها که خیلی هاش هنوز خالی، یعنی دانش آموز نداره. بسیار کار خوبیه، اما نیایید به اسم مدرسه ساختن، مسجد ساختن و حسینیه ساختن رو بکوبید. این منصفانه نیست. هم مدرسه بساز آجون، هم مسجد بزاده. حدیث داره برای این مؤمنین عرض میکنم، بعضی ها هستن شاید حالا بخوان از سلسشون باقیات و صالحاتشون کار خیلی برای خودشون بکنن. حدیث داره اگر کسی یه مسجد درست کنه ولو به اندازه لانه گنجش، یعنی اینقدر کوچک، حالا این برای تشبیه کوچکیش، یه مسجد خیلی محقری درست کنه، مثلا دو نفر بتونن توش نماز بخونن، خدا خانه ای را در بهشت به این مرد عطا میکنه به خاطر این مسجد بسیار. چون علا کل حال مساجد حسینیه ها این بناهای الهی مردم به یاد خدا میندازه. یعنی وقتی یک زن بدحجاب دم مسجد که میرسه من دیدم روی خودشو محکم میگیره. آثار مسجد، برکات مسجد، صدای لا اله الا اللهی که از مسجد بلند میشه، اینا همه برکات داره. یکی از مراجع خیلی ما آیت الله ناصر مکارم شیرازی دیدم در یکی از نوشته هاشون داشتن که زمانی که آیت الله عظمای بروجردی مسجد اعظم قم رو میساختن خیلی ها پشت سر آقای بروجردی حرف میزدن. پشت سر آقای بروجردی، یعنی آقای بروجردی چقدر مسجد میسازه، مسجد این بزرگی قم میخواد چیکار کنه با این مناره ها و با این دسته های بلند و این تشریفات. اون موقع آقای بروجردی چی نمی آیت الله مکارم میفرمود آقای بروجردی اگر اون موقع اینا رو نمیساخت ما با این همه طلبه کجا میخواستیم درس بگیم؟ جا نداشتیم. اون موقع یه مش افراد منفی باف را افتاده بودن، بودن پشتگانی هستن، فقیرانی هستن، بیچارگانی هستن، در قم دارن از گشنگی میمیرن، آقای بروجردی پولا را آمده سنگ کرده و گچ کرده و گل کرده و مناره رو هم دیگه درست کرده، رفته بالا مسجد اعظم درست کرد. آقای بروجردی حالا رو میبینه که یه موقعی حوزه علمیه قم وسعت پیدا میکنه، جان نیست برای اینکه طلبه ها بشینن درس بخونن. حالا این مسجد اعظم قم از صبح تا ظهر مراجع توش درس دارن، ساعت به ساعت 8 تا 9 یه مرجع، 9 تا 10 یه مرجع، 10 تا 11 یه مرجع، 11 تا 12 یه مرجع، باز بعد از ظهر مدرسین دیگه درس. مسجد بسازید، حسینی هم بسازید، مدرسه هم بسازید، درمانگاه هم بسازید. اون چی که روایت داره مسجد ساخته بشود، خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم همدانی یه آدم خیری بود، وقتی میخواستن مسجد بسازن یا حسینیه بسازن این میگفت من آهناشو میدم. من چرا؟ گفت آهن بیشتر عمر میکنه، این آهنه روی این تاق باشه عمرش بیشتره، هرچه مردم توی مسجد نماز میخونن برکاتش به حساب ما واریز بشود. که همین هم هست، خاطر که هم مسجد وقت ساخته شد دیگه نمیشه خرابش کنی، وقف میشه نمیشه تکونش داد. حالا مسجد، من شهرستان ساوه یه مسجدی داره از جز بناهای تاریخی، گاهی میرم اونجا نماد، 800 سال پیش ساختن، 800 سال مردان خدا آمدن اینجا ذکر الله گفتن، اصلا نورانیت پیدا میکنه اون عرض، اون زمین که در روایتمون داریم بهترین زمینهای عالم مساجد، بدترینش کدومه شما بگید؟ بازارها، اونجایی که از صبح تا به شب دروغ و کلک و ربا و اولی که از رفاها میگو، حالا که اکثر بازارها شده دانشگاه حقبازی و کلک و ربا. البته در همین عصر و زمان هم توشون خوب داریم، اشتباه نکنید، گم نبندید، در همین بازار تهران الان من کسانی رو میشناسم میشه پشت سرشون ایستاد بهشون اقتدا کرد نماز، اینقدر با تقوا هم که اینها حجت خدا هستن برای انسانهای بی تقوا. حالا کل حالا مسجد ساخته بشه میاد به حسابش واریز میشه. چاهی که حفر کرده باشد، یه صحرا بیابان یه چاهی ساخته، مردم میان از اون چاه آب میکشن، چوپان ها میان استفاده میکنن، رهگذرها بهره میبرن. پنجم میفرمان قرآنی که با خط خودش نوشته باشه، که قدیم مرسوم بود قرآن هایی رو با خط خودشون مینشستن مینوشتن. این هم از چیزهایی است که حسابش دائما واریز میشود. ششم علمی که به جا گذاشته باشه، یه صفحه کاغذ یه حدیث روش نوشته باشه، دو تا روایت توش نوشته باشه، دو تا مطلب علمی توش نوشته باشه، این به جا بماند. که در حدیث شریف داریم اون ورقه‌ای که درش مطلب علم الهی باشد و فردای قیامت میاد بین اون عالم و آتش جهنم پرده میکشد، میسته، نمیذاره اون بسوز. خدایا این آثار این فرد بوده در عالم. هفتم، فرزند صالحی را که به جا گذاشته باشد، که این از همه بهتره. خدا فرزندان ما را انشالله باقیات و صالحات ما قرار بده. خیلی آقا خوبه، بچه صالح به نظر من از همه نعمتهای عالم بالاتر است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمان یه روز حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نوالی و علیه السلام از کنار قبری عبور میکردن، دیدن صاحب قبری رو دارن عذاب میکنن. سال آینده که حضرت عبور کرد دید عذاب برداشته شده، علت رو پرسید. وحی شد یا روح الله انه ادرک له ولد صالح فأصلح طریقا و آوا یتیما فغفرت له بما عمل ابنه. حدیثش در اعمالی صدوقه. گفت این آقایی که فوت کرده بود که معذب بود، آقا پسرش رفت راهی را اصلاح کرد، یه راه برای مردم درست کرد، یه پلی برای مردم درست کرد و یه یتیمی را پناه داد. منم گناهان باباشو آمرزیدم، از عذاب نجاتش. حالا ولد صالح خیلی قیمت داره، فرزندی که برای پدر خودش کار انجام بده. بچه‌های حالا خیلی توشون کم من می‌بینم، یه دونه نون یه اسما بگی نمیگیره. واقع عرض میکنم و به پسرها عرض میکنم، بچه‌ها، جوان‌ها، کما تو دین و تو دان. حدیث داره توتی وقتی میخونه جیغ میزنه، ذکرش اینه، توتی جیغ میکشه میگه مردم هر جور معامله کنید با شما همان گونه معامله میکنه. اگر برای والدینتون کار کنید، رفتن تو اون عالم، براشون کار کنید، فراموششون نکنید، وقت تو هم عمرتو کردی رفتی، خدا به دل این بچه هات میندازه که بچه هات یادت کنن، تو رو از یاد نبرن. اما اگر نکنی، بدون بچه های تو هم برای تو نخواهند. یکی از آیین علما می فرمود قدیم ماه رمضان که می شد اینقدر مراجعه می کردن مردم، پول می آوردن که برای پدرشون، برای مادرشون، برای خالشون، برای داییشون ختم قرآن بخونن. بودن یه ختم قرآن برای پدر ما بخون ماه رمضان، یه ختم قرآن برای مادرش، یه ختم قرآن برای پدر بزرگش. الان خیلی کم شده. امسال یه مورد من دیدم یه آقایی دوتا ختم قرآن آورده بود برای والدینش، دادن به یه آقایی که اون آقا بخون. یه کاری برای والدینتون بکن، اونم آقا کار خوب انجام بدید. مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه در معادشناسیش می نویسد عصر پنجشنبه بود، رفته بودم فاتحه اهل قبور در وادی السلام نجف، اونجا برخورد کردم به مرحوم آیت الله عاشقا بزرگ تهرانی، صاحب از ذریه معروف. با ایشون فاتحه خوندیم و قدم می زدیم و عاشقا بزرگ گفت وقت من مادر پدرم فوت شده بود، مادر بزرگم، مادر من شب جمعه آلبالو پلو درست کرده بود. سائلی رد شد از تو کوچه و طلب طعام کرد. مادر من چون عجله داشت که غذا رو به این برسونه، ظرف تمیزی دم دست پیدا نکرده و تاس حمام رو برداشته بود. تاسایی بود قدیمی بردن حمام، تمیز هم بود، اون تاس حمام بود. آلبالو پلو تو این کرده بود و داده بود به اون سائل. کسی هم از این ماجرا خبر نداشت. آشقا بزرگ می فرماید پدر من نیمه شب از خواب بیدار شده بود، مادر ما بیدار کرده بود که تو امروز چی کار کردی برای مادر من شب جمعه؟ تو برای چی؟ گفت مادرم رو خواب دیدم، گفت این عروس من به من کم لطفی کرد، غذای منو توی ظرفی فرستاد که من جلو مرده های دیگه خجالت کشیدم، غذای منو تو تاس حمام فرستاد. تو چی کار کردی؟ گفتم راستی سائل اومد آلبالو پور ریختم تو تاس حمام بودم. درست آقای اون عالم عالم تجرده، این محدودیت ها مال ماست، در حقیقت اونها زندن، ما مردیم. ابدی ما میره فاتح اهل قبور سر یک قبری که از بستگانمون مرتب میره به اشتر زای مشهد جمار مقید بره تا توان داشته باشون. یک از بستگان اونجا در مسیرش خواجه عباس سرد مشهد دفنه، میگفت که میرفتم اونجا یه روز تنبلی کردم و از وسیله پیاده نشدم، یادم رفت، قفلت کردم، شب خوابش رو دیدم، فلانی امروز از ما قفلت کردی، از کنار قبر ما رد شدی، فاتحه‌ای برای ما نفرستادی، دل ما رو شاد نکرد. مخصوصا آقا در این ماه مبارک رمضان، اتفاقا اگر وضعتونم خراب بشه وضعتونم خوب میشه. یکی از پولدارای معروف تهران، چون من نمیخوام اسم ببرم، پولدار موفقی هم هست، خدا دستشو گرفته، ایشون میگه من هر وقت گرفتار میشم میرم به زهرا کنار قبر بابا، نمازی و دعایی و استغفاری و اطعامی، برمیگردم گره کار باشد. خیلیاتون از این مردم ما آقه والدینن، خودتون نمیدونن یعنی چی. یعنی بابات مرده رفته، خب بی انصاف تو یادش نمی کنی، آقت کرده، بدبختیت مال اینه، هی میگه چوب لا چرخم بیا، خب با فراموشش کردی پیر زنه رو، خب اونا مثل مرا تو بودن، تو این عالم بودن، زحمت کشیدن، راه رفتن، کار کردن، تو رو پرورشت دادن، 30 سال مرده رفته یادش نمی کنی، خب ناراحت از دستت، ناراحتی او در امور شما اثر وضعی داره، اینه که گرفتاری. تا یادشون نکنی، شادشون نکنی، کارا درست نمیشه. به نیت والدین تو مادرین ماه کار کن، نترسید، اگر نداشته باشید پولدارم میشید، وضعتون خوب میشید. ما امسال واقعا تو ماه رمضان نتونستیم کارهای زیاد خیر انجام بدیم، میگن رکود اقتصادیه، چند مورد حتی کار خیر الان مراجعه بمون کردن توش موندیم، واقعا نتونستیم انجام بدیم، چون ما نمیخوایم به کسی بگیم که کسی هم در معذور اخلاقی قرار بگیره، میگیم والا اگر کسی خودش دوست داشته باشه این کاری را مثلا به نیت پدرش انجام بده. موارد کار خیر زیاده واقعا، مراجعه کننده هستن، مردم گرفتارن، محترمن، آبرومندن و واقعا هم بعضی خیلی آبرومندن، یکی من دستشون رو دراز میکنن یه مش کلاش و آزنده و اینا نوعا مستحق نیستن، کسانی هستن واقعا آبرودارن، محترمن، مؤمنن، اهل نمازن، اهل روزه هستن، خب اینا روشون نمیشه که پیش کسی برن بگن، نامه مثلا برای ما مینویسن یا مراجعه میکنن. من واقعا دیدم چند تا دونه کار الان داریم همینجور نیمه کار مونده، نمیشه انجام داد. چرا؟ چون همت مردم کم شده و اشتباه هم میکنن. حدیث داره اذا املقتم فتاجر الله به صدقه، مردم وقت فقیر شدید دستفالتون خالی شد تجارت کنید با خدا به وسیله صدقه، سعی کنید کار خیر انجام بده. اگر کسی آیون سنت بدی از خودش به جا بذاره، حدیث داره خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم من سن سنتن سیعتن، کسی که سنت بدی را، سنت گناهی را پای گذاری کنه، مثل رضا خان ملعون که سنت بیهجابی رو در ایران او درست کرد. ف عمل بها بعده، بیهجابی رو درست کرد و رفت به درک، بعدش زنها چیکار کردن؟ چادرها رو برداشتن دیگه اون ملعون. و مثل اوزارهم من غیر ان ینقص من اوزارهم شیئا، هرچی که اون انسانهای بدکار به اون سنت بد عمل کنن سهم خود اونها کم نمیشه و تمامش برمیگرده به روح این کسی که این بنیاد بد رو گذاشته. نزایون سعی کنید بنیاد بد نذاری. یه وام برات گرفتم، من ناول خیر نباش، وامو پرداخت کن. چرا یه کار میکنی جلو وامو میبندی؟ چرا یه کار میکنی که انسان دستش بسته بشه؟ یکی از گویندگان محترم تهران یا آقایی گفته بود که ما شهدیم شما انقدر پول منبر میگیریم. شما فرمانده بود دروغه. نه همچی پولایی میدن، نه همچی پولایی ما میگیریم. بعد بهش گفته بود که چقدر از شماها رو من ضمانت کردم. خوش انصافا. سال شده 2,000,000 تومان گفتیم ضمانت هایی که کردن دارم پرداخت میکنم. یه قرونشو ندهیم. خب زمان شرعی آبنده کسی رو معرفی میکنم برو صندوق کوثر، برو صندوق جاوید وام بگیر. من که این نامه رو امضا کردم من میشم چی؟ ضامن شرعی. زمان میاد گردن من. تو وقت پرداخت نکنی یا کی میخوان؟ من. خب ما چی بگیم به این صندوق ها؟ حتی یکی از مسئله صندوق ها گوه ها من دیگه زمانت شما رو قبول نمی کنه. چرا یه کار میکنی جلو وامو میبندی؟ چرا یه کار میکنی که انسان دستش بسته بشه؟ یکی از گویندگان محترم تهران یا آقایی گفته بود که ما شهدیم شما انقدر پول منبر میگیریم. شون فرمانده بود دروغ. نه همچی پولایی میدن، نه همچی پولایی ما میگیریم. بعد بهش گفته بود که چقدر از شماها رو من ضمانت کردم. خوش انصافا. سال شده 2,000,000 تومان گفتیم ضمانت هایی که کردم دارم پرداخت میکنم. یه قرونشو ندهیم. خب زمان شرعی آبنده کسی رو معرفی میکنم برو صندوق کوثر، برو صندوق جاوید وام بگیر. من که این نامه رو امضا کردم من میشم چی؟ ضامن شرعی. زمان میاد گردن من. تو وقت پرداخت نکنی یا کی میخوان؟ خب ما چی بگیم به این صندوق ها؟ حتی یکی از مسئولین صندوق ها گفت من دیگه ضمانت شما رو قبول نمی کنم. گفتم برای چی؟ من این تا اونجا رو مردم بیم یخه طور بگیرم که یه تاجری باشه یه بازاری باشه میرم اینو آزود باش بده. گفت 6 ماه هر کدوم 6 تا 7 تا عقب انداختم روم نمیگم شما تلفن کنم بگم. راست میگه. ما چیکار کردیم؟ ما هم تعطیلش کردیم. این نمیتونیم واقعا. خب 10 تا قصه عقب انداخته. خوش انصاف یکیشو میاری دل ما خوش بشه. 10 تا یکیشو نداد. صندوق از زهرا خیامون امیری خیلی صندوق فعالی هم هست. معرفی کردیم رفته گرفته یه دونشو نداده. صورتاشو بردم برای من بیاد بتون نشون بدم. هر 10 تاشو خوش انصاف یکی پرداخت نکرده. خب وقتی میخواد بگیره با چه عیز و التماس و این هاست. بعد متاسفانه پرداخت نه. این من ناول خیر. آن من ناول خیر نباشید. در یک کتابی میخوندم خیلی نکته جالبی یاد اومد براتون بگم. جوانی رفته بود خواستگاری دختری که از شیوخ عرب، اونم میخواست یه سنگ بزرگ بندازه اینو ردش کنه. این سنگای بزرگی که الان رسم میندازن دیگه. میخواد دختره بهش نده، میگه برو یه دونه آپارتمان مهریه دخترم کن بهت بده. این بیچاره حساب میکنه تا آخر عمرش ما 50-60 هر چی بدوه میتونه آپارتمان بخره. یه سنگ بزرگ میندازه بیچاره ردش. گوهرفی ندارم دخترم رو بهت بدم به شرطی که اسب فلان شیخ فلان قبیله را برای من بیاری. اما اسبی بود خیلی قیمتی و اسب اصیلی از نژاد عرب. این هم رفت تو فکر ما چه نقشه بکشیم این اسب رو به دست بیاریم. رفت سر راه اون شیخ نشست. اون شیخ اومد عبور کنه خود زد به بیماری ناله میکرد دلم درد میکنه مریض شدم گرفتارم. اون شیخ ترحم کرد و پیاده شد و اینو بلندش کرد نشون رو اسب که ببرتش مداوا کنه. دهنه اسب رو گرفت و یا علی مدن. اون شیخ مرد فهمیده بود شیخ عرب داد زد وایسا
اسب رو بهت بخشیدم، اسب مال تو، ازت نمیخوام، اما این کاری که تو کردی یک بنیاد بدی گذاشتی، چون این سبب میشه هر گرفتار واقعی کنار راه جاده مریض بشه دیگه کسی به اون ترحم نکنه. بنیاد بد آقای نذارید، بنیانگذار خوب باشید، نذارید بنیاد بد ازتون بمونه، چون وزر و وبال بنیاد بد بهتون برمیگرد. معاویه ابن وهب میگه از امام صادق پرسیدم چه چیزی بعد از مرگ به میت میرسد؟ فرمود یلحقه الحج عن و صدقه عن، حج بهش ملحق میشه. اگر آقایون والدینتون فوت کرده، وصیت کرده حج براش به جا بیارید، حج به گردنش میره، حج رو به جا بیارید. دریغ نکنید عزیزم، خدا میدونه هر کاری برای والدینتون انجام بدید برکاتش بهتون بر میگرده. امتحان بفرمایید، امتحان کن. شما الان نیت کن یک کار خیر برای پدرت بکن، ببین رفع میشه مشکلات زندگی یا نه. امتحانش که مجانی، زحمتی نداره که. در یک کتاب میخوندم دو تا برادر بودن، یکشون روحانی بود، حج به گردنش مستقر شده بود. ممکنه یه زمانی آقا شما مستطیع بودید، حق حج به گردنتون مستقر شده، یعنی واجب الحج شدی، بعد فقیر شدی، حق به گردنت، حج به گردنت، باید بری ولو قرض کنی بری. اشتباه نکنی، یه زمانی وضع مالیت خوب بوده میتونستی بری، نرفت. و اگر کسی آقایون حج به گردنش مستقر باشه، حج واجب نرود، حدیث داره وقتی میخواد بمیره قابض الارواح میگه بمیر یهودی یا نصرانی، یهودی از دنیا میره. و اگر کسی عزیزان حج به گردنش مستقر بشه، اینم از اون رموزات، من دو تا رمز اینجا براتون عرض میکنم، تلگرافی میگذرم، اونه که دنبال رموز موفقیت هم. دو چیز، اگر بهش توجه نکنی تو زندگی شکست میخوری، سریع هم اثر وضعی داره. یک، اگر مستطیع بشی حج نری، وضعت به هم میخوره، یقین داشته باش، ازت میگیرن ثروتت و اوزاد میرزه به هم دیگه. دوم، کوتاهی نسبت به امام حسین علیه السلام نداشته باش. در یک کاری برای سید الشهدا در عزاش میکردی، قطع نکن، قطع کنی مشکل در زندگیتون پیدا میشه. آقا سید گفتن مستطیع شدی برو حج، گفت نه من محرم قول دادم، اهل منبرم، میخوام برم روزه هامو بخونم فلان شهرستان. گفتن بابا حج به گردنت مستقره، گفت حالا من قول دادم میرم روزه های امام حسین رو بخونم. رفت به مجالس روزه امام حسین، در سفر فوت کرد، حجم به گردنش مون. خب خوابش رو دیدن گرفتاره، برادرش خیلی براش طلب مغفرت میکرد و دعا میکرد. خب بگم عنایت اهل بیت علیهم السلام چقدر زیاده، چقدر لطفشون به دوستانشون زیاده. برادر شب در عالم رویا خواب دید حضرت زهرا سلام الله علیها با امیر المومنین دارن صحبت میکنن راجع به برادرش. حضرت صدیقه این فرمودن علا کلان این پسر من بوده. خب بی بی فاطمه بچه های بعدش هم دوسته، و همین اون فرمودن که این بچه ما بوده، پسر ما بوده. فرمودن قانون قانون زهرا جان، حج به گردنش مستقر شد، نرفت. فرمودن که علی جان شما شفاعت بفرمایید، من امسال به پسرم مهدی امر میکنم یک حج به نیت این بچه من به جا بیاره، این بچه من تو برزخ گرفتار نباشه. اگر وصیت هایی دارن عزیزان، به وصایای اونها عمل کنید، خیر و برکاتش به خودتون برمیگرده. آیت الله شهید از قبر رضوان الله علیه می نویسد فردی فوت کرده بود یه معدن نمک داشت. خب نمک اون موقع خیلی ارزش نداشتی، معدن نمکی داشت. گفتم این معدن نمک منه، نمکش باشه برای روزه امام حسین، محرم غذا درست کنید نمک رو بریزید تو غذاهای امام حسین. وقتی که مرد خوابش رو دیدن گفتن چطوری؟ گفت خدا به خاطر همین نمکی که من به آش حسین کمک کردم دست من رو تو برزخ گرفت. کار کنید آقا برای خودید. برای خونه امام حسین خیلی واقعا عجیبه، زود سیر شهدا جبران میکنه سریع ها. یکی از امام حسینی های تهران فرموده بودن من ورشکست شدم، کفگیر خورده و ته دیگ و همه پولام هم تموم شده بود و محرم سفر شد و یه جفت قالیچه زرنین بیشتر نداشتم. این دوتا رو بردم بازار، 11 تومن فروختم، 11,000 تومن پوله قدیم و 11 روز خرج عزای امام حسین کرد، هر روز 1,000 تومن پوله قدیم. اونم پذیرایش خیلی عالیه، یعنی برای اهل بیت سنگ تموم میزه. ما چیز برای اهل بیت هم بگید آن چیز خوب بدید، نظر میخواید بکنید چیز خوب نظر کنید، سفره میخواید بندازید برای اهل بیت علیهم السلام چیز عالی، درجه یکیشو انسان برای اهل بیت علیهم السلام بده دیگه. کی از اهل بیت بهتر؟ کی از سید الشهدا بهتر؟ انسان بخواد کار خیر انجام بده، بخواد اطعام بکنه، برنج خوب، غذای خوب برای سید الشهدا علیه السلام. میفرمودن روز 11 محرم خوب تموم شد و دست رو تکون دادیم و به حضرت عرض کردم یا ابا عبدالله من هرچی داشتم شما شاهدید، در کمال اخلاص دادم دیگه، من چیزی ندارم. مدام صبح بازار یکی از همسنفامون رسید، جنسی رو من پیشنهاد کرد، پولای اون موقع گفت 700,000 تومن جنس است بهت میدم، هر وقت فروختی سودتو بردار پول مار به ما بده. فهمیدم حواله امام حسین علیه السلام. حضرت خیلی زود جبران میکنه، جنسو به من تحویل داد، برد تو انبار پیاده کرد، 1 ساعت نرسید مشتری رسید، فلان جنسو میخوام به این مبلغ، ضرب و تفریق کردم شد 700,000 تومن، سودشم گذاشت بالاش به من داد، جنسا رو شبانه بار کردن بردن، 700,000 تومن دادم، پول سنگینی برای من سود شد. فهمیدم حواله امام حسینه که این مبنای کار قرار گرفت، که این اوج گرفت اوج گرفت اوج گرفت، اینقدر وضع مالیش عالی شده که حد نداره. هر کس آقا من دیدم، چون تقریبا 20 سال منبر میرم، تو این 20 سال خب همش تو حسینیه ها بودیم، با امام حسینیه ها بودیم، الحمدلله خدا سرکارمون رو با نوکرای امام حسین قرار داده، الهی شد خدا رو شد که هر چی با ایشون ارتباط داشتیم نوکرای امام حسین بودن، نه یا حسینیه ساز بودن، حسینیه ساختن یا کارگردان مجلس بودن، تجربه که از اینا کسب کردن تمام اینها به هر جا رسیدن از نوکری امام حسین علیه السلام بود. خیلی آقا فیض در خونه امام حسین خوابید. حدیث داره من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس خدا بخواد اراده کنه خیری به او برسونه، محبت حسین رو تو دل او قرار میده و محبت زیارت امام حسین رو در دل او قرار میده، حسینیش میکنن. اگر حسینیت کردن بدون میخوان دست تو بگیرن، حالا یا کف جفت کنه امام حسینی، یا گریه کنه حسینی، یا علمدار حسینی، یا پرشمدار حسینی، یا گریه کنه ابی عبدالله هستی، به یه نوعی اگه در خونه امام حسین علیه السلام راهت دادن، بدون خدای تبارک و تعالی خواسته دست تو رو بگیره. اکسیر اعظم است عزاداری امام حسین علیه السلام. یه مسجد جعفری بود در مشهد، این کلیدساز و اینا بود، خیلی لاوبالی بود، عرق خور قهاری بود، شب شراب خورده بود و مست لایعقل، راهش افتاده بود به روزه، رفته بود تو روزه و شراب هم خورده بود، تا تو روزه امام حسین علیه السلام و کنار منبر نشسته بود و سرشو میزد به چوب منبر و گریه میکرد. همونجا گریه کرد و حال ندامت برش پیدا شد و توبه کرد. پناه برد به منبر ابی عبدالله الحسین ارواح نافدا. شب در عالم رویا دید قیامت. گفتن جعفر شرابخور ببرید طرف آتش. وقت می بردن ندا آمد که این دیشب پناه به منبر حسین بود. توبه کرد دیشب، پناه برد به منبر حسین، سرشو زد به منبر حسین و گریه کرد. کسی که پناه به منبر عزاخانه حسین برده باشد و توبه کرده باشد، ما او رو می آموزیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. نفس در سینه ساکت شد کیلک یار می آید. زراع شام و کوفه عابد بیمار می آید. علای بانوال ملک یثرب باد پیش آید که زینب بی برادر با دل اکار می آید. بیا مل بنیل با دیده گریال سماشا کن که اردوی حسینی بی سپه سالار می آید. بشیر تو کچای مدینه رسید با ام البنین. فرمود ام البنین بشیر اخبرنی عن الحسین، از حسین برام بگو. بشیر با خودش گفت مادر تا به شنیدن داغهای فرزندانشو نداره، شهادت بچهاشو دونه دونه براش بگم. گفت ام البنین یه پسر تو کربلا شهید کردن. دوباره فرمود اخبرنی عن الحسین، از حسین برام بگو. گفت چار پسر تو کربلا کشدن. یه مرتبه بی بی فرمود بشیر اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا لابی عبدالله. گفت همه بچه های من و همه انسانهایی که زیر این آسمونن همه فدای حسین. از حسین برام بگو. یه مرتبه فرمود قتل الحسین. از روی تعجب صدا زد ام البنین بشیر مگه عباس نبود که حسین منو کشته؟
گو اول بی برادرش کردن، اول عباسش رو کشتن. مدینه یه روز خانداش اون هم زینب بود، اما می نوید سلمت می خواست روزه عباس رو بخونه، دور مجلس رو نگاه می کرد. مادر نباشه، مادر تا به شنیدن نداره. یه روز اومد بی بی ام البنین نزد زینب، دخترم زنای مدینه قول توی حرفا میزنن مادر. گفت چی میگن مادر؟ گفت میگن تو گفتی کربلا عمود آهن به سر عباس زدن. عباس من خیلی شجاع بود، کسی جرأت نمی کرد در مقابلش بیسته. چطور جرأت کردن رفتن عمود آهن به سرش زدن؟ گریه کرد، فرمود مادر وقتی عمود زدن عباس دست به بدن نداشت. مرحوم آیت الله سیبوه بزرگ فرمودن، شبی قمر بنی هاشم خواب دیدن. آقا به من فرمودن هر جا میری این روزه منو برا مردم زیاد بخون. وقتی خواستم از بالای عصر رو زمین بیفتم، دست به بدن نداشتم. حایل کنم تیرم به بدنم زیاد نشسته بود. چون شیخ شوشتری می نویسه عمر سعد گل عباس رو تیرباران کنید. آقا رو تیرباران کرده بودن، بدن مثل خار پشت پر تیغ شده بود. فرمود وقتی از بالای عصر رو زمین افتادم، دوباره تمام تیراب بدنم فرو رفت. روزی که در افتیم ز پای ساقی، از دست تا ساغر مای ساقی، جانم گل را خواهد که شیدای تن. مرا در میخانه به پا ای ساقی، برای شفای همه مرضا مریض مورد عنایت، پنج مرتبه آیه شریف رو بخوانیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. اسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم بأبي فاضل يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مباني فرج مولاي ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون بافیت فراهم فرما باقی مونده غیبتش به دست های بریده امو جانش به ما عفو فرما هر چه خیر است صدقه سر نازنین بر ما نازل فرما چه شر است به احترامش از ما دور فرما ما را به امام زمان منعه فرما ما را مشمول دعای سرشون قرار بده نقصانای ما به عنایتشون کامل فرما در ظل عمایش مراجع عظام مقام معظم رهبری تأیید فرما شهدا عزیز امام بزرگوار ذوالحقوق حاضرین غریق رحمت فرما قاطبه مرزایشی لباس شفا بپوشان روح ریانی از این مجالس نورانی اهل بیت به روح گذشتگان بناید و واصل گردان ارواح طیبه شهدا امام عزیز با اولیات محشور فرما اون زمانی که ما در دل گوری بود نیستیم و دست من کوتاه بود این مجالس گریه اهل بیت ملاقظیم خدا مرا در ثواب اون مجالس گریه شریک گردان خدایا ما را حسینی بمیران حسینی محشور گردان حسین حسین گویان از باب الحسین وارد بهش گردان محبت حسینی را که اکسیر اعظم است در دودمان ما به ودیعت بگذار حسن خاتمه عنایت فرما فی النبی و آله ثم عجل و برکی فرج مولانا صاحب
الله علیک یا زین العابدین سلام الله علیه با این چی کربلا بودم این همه درد کشیدن با این چی کربلا بودم این همه درد کشیدن سیاه تر از شام بلا تو زندگیم ندیده هر دم یکی از بچه ها از غم یه ناله میزد عدو به جای تسلیت با تازیانه میزد دلم زد و سهای را هشام خدا کبابه چرا آقا جون دادن خواهرم دیدم توی خراب طفل شیرخوار میدید گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد، میدید گوسفندی رو دارن ذبحش میکنن گریه میکرد. با اصحاب اومد میخواست وارد بازار بشه، یه وقتی در آغاز زین را بدی سرشو به دیوار گذاشته داره گریه میکنه. آقا دیگه اینجا برای چی گریه میکنی؟ یه وقت میفرمود به من بگید اینجا کجاست؟ میگفتن آقا اینجا بازاره. میفرمود تو بازار چه میکنن؟ گفتن آقا این چه سوالیه، تو بازار بیع و شرا میکنن، خرید و فروش میکنن. که وقت میدیدن آقا داره گریه میکنه، میفرمود آخه ما رو وارد یه بازاری کرده. اما کسی بیع و شرا نمیکرد، همه کسب مغازه‌شون رو بستن. یبدل حضرت همه ساده بودن، فقط امنهای من رو نگاه میگرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.
صاحب اموات، شهدا، شهدایی که اخیراً تشییع شدند، اموات بانیان خیر، اموات خودتون، حضرت امام رحمت الله علیه، سه تا صلوات بلند بفرستید.